الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم أفعنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض شد که مرحوم ناینی در ذیل معاتات دو تا به تعبیرشون تذنیب فرمودن دیگه، حالا ما به احترام ایشان خوندیم. تذنیب اولش اگر که چیزی رو فروخ به عنوان معاتات و نمایی داشت، ثمری داشت، آیا اگر فرض کنیم برگشت، بنا شد که برگرده، اون کسیست که مال رو گرفته مال اونه یا مال مالک اصلیه این ثمر و میوه؟ ایشون قاعده الخراج به زمان رو به این مناسبت در باب معاتات تطبیق فرمودن. عرض کردیم قاعده الخراج به زمان در جاهای مختلفی در فقه بین ما و اهل سنت مطرح شده. یکیش که متعارفش مورد خود روایت در خیار رد به خیار رد عیب به اسلام، رد بی به خیار عیب که مورد خود روایت، و جاهای دیگه هم که ما عبارات آقای خویی رو خوندیم و توضیحات ایشان و چند معنایی که ایشان فرمونده بودن و مختار خود ایشان رو هم در این روایت خوندیم. اینا بحث کلی بود. حالا مهمش اینه که قاعده الخراج به زمان توی معاتات جاری میشه یا نه. اونی که این چون الخراج به زمان رو مرحوم شیخ توی المقبوض بالعقد الفاسد آورده، روشن شد؟ انشالله میاد توی بحث مکاسبیه. ما اونش اینجا مطرح کردیم که اونجا خیلی معطلتون نکن. در اونجا عقد هست اما عقد فاسد. در اینجا بحث مفروض این است که یا عقد نیست یا حالا فرض کن عقد فعلی رو اینو عقد بدونیم، عقد عملی با عمل عقد انجام داد. عرض کنم که خدمت باسوالتون که مرحوم ناینی به این مناسبت قاعده الخراج به زمان در اینجا مطرح فرمودن که آیا در مثل معاتات هم جاری میشه یا نه. نکته اول ایشان اینه، اون تذنیب اول ایشان، فی حکم نما و المنافع علی القول بالملک و بعده هم. البته ما روایت الخراج به زمان مفصل به اندازه‌ای که به ذهن ما میرسید مناسب با اینجا باشه مطرح کردیم، البته مصادرش که بیش از این بود و توضیحات کافی عرض شد انشاءالله خواهد آمد. لیکن الان این قسمت رو از کلمات مرحوم ناینی، مرحوم ناینی بالمناسبه هم متعرض روایت میشن و هم بالمناسبه متعرض این میشن که آیا در معاتات این روایت جاری میشه یا نه. ایشون میفرماید که بیانه یتوقف علی رسم امور الاول. یه تعبیری ایشون دارن که نما در روایات، البته گاهی اوقات هم به عنوان ثمره گفته میشه، نما در روایات عبارت از اعیان مستخرجه از ماله. اصطلاح نما یا میوه این یعنی اثر این آثاری که داره، اگر چیزی باشه که قابل رؤیت باشه، به قول ایشون اشاره حسی بشه بهش کرد، خارجیت داشته باشه، اینو اصطلاحا نما میگن. مثل این که یه مرغی رو گرفته، درست روز پیش بوده، هر روز یه دونه تخم کرده، این تخم رو اصطلاحا نما میگن. ای مایوم کنر اشارت الحسیت اله، بله. اون وقت هم نما چون یک امر محسوسیه ممکن است جدا بشه، مثل روغن و مثل همین تخم مرغ و اینها، یا حتی جدا هم نشه، مثل که چاق شده. گوسفند لاغری بوده، در طی یک هفته پیش ایشون بوده، چاق شده، یا مثل نمو و اشجار، بنابراین این که اینم جزء نماعاته. ول منافع، اصطلاح منفعت چیزی است که لا یکونو به هزای هیشه اون فی الواقع، چیزی نیست که جدای از او باشه. مثلا میگه منافع این خونه ماهی مثلا 1,000,000 تومانه، این منافع چیزی نیست مثل تخم مرغ و مثل پشم و مثل اینجور چیزا که قابل جدا شدن باشه و قابل رؤیت باشه. منافع مثل سکنای خانه، ول منافع مالا یکونو به هزائهی شیعون فی الخارج که سکنت دار، این رو اصطلاحا منافع میگن. بعد میفهمن وقد یطلق و کلون من هما علی الاخر، گاهی جا به جا هم به کار میبرن، اما متعارف نیست. انصافا سکنای دار رو نما بگن خیلی بعید. نما ظاهر از کلمه نموه و نمو به معنای این که یک شیعی مثل همون جسم به اصطلاح نامی با اول آیان همچنین نامی ظاهرن مرادشون این باشه. اینا اصطلاحا هر جسمی رو که در هیچ شرایطی بر طول و عرض و عمقش اضافه نشه یا جسم مطلق یا جسم جامد میگن یا جماد میگن، و اشیایی که در یک شرایط معین بر طول و عرض و عمقش اضافه بشه اصطلاحا نبات یا جسم نامی میگن یا به قولیشون نما. مثل یک دانه گندم، این اگر بیرون باشه چیزی، اما زیر خاک باشه در شرایط معین آب و اینها باشه تبدیل به یک بوته میشه، یا یک دانه مثلا انگور از داخل انگور، این اگر در خارج باشه یه درخت انگور بسیار مفصلی در میاد. علی حال اینی که ایشون فن نما رو گاهی بر منافع اطلاق میکنن فکر نمیکنم. بله ایشون خوب بود، یک تتمه همچون بحث واضحه، یک تتمه هم اینجا میفرمودن. شاید هم تو درس فرمودن مقرر رحمه الله رحمت الله علیه ما مقرر و مقرر الله، شاید ضبط نفرمودن. این خوب بود، این از بله ول خراج و اعم من هما، این خوب بود میفرمودن. چون الان میخوان بعد شرح قاعده الخراج به زمان بدن، بگن خراج که در روایت آمده اعم از نما و منافع. وقتی میگن الخراج به زمان، چه مراد نما باشه، تخم مرغ گرفته تخم مرغش باشه، یا خونه ای رو گرفته بعد فسخ کرده، یا بعد عیبی پیدا کرده صبح یک هفته تو این خونه نشسته دیگه نمیخواد پول یک هفته رو بده، انم الخراج به زمان دیگه پول یک هفته رو لازم نیست بده. این اگر این مطلب رو مرحوم آقای ناینی اضافه میفرمودن به ذهن بنده بهتر بود، روشن شد. پس نما اون چیزیست که قابل اشاره حسی باشه، منافع اون آثاری است که بر شی بار میشه و جدا نیست مثل سکنت دار، و الخراج اعم من هما، این الخراج به زمان هم شامل نما میشه هم شامل منافع میشه اگر الخراج به زمان باشه. پس خراج اعم از این دو تاست، این حرف بدی نیست. مطلب دوم که ایشون طبعا هم بحث نفرمودن، خب بحث سنگینی هم هست، ان حکمه ما فرد به الخيار مختلفون، این حکم این دوتا که نما باشه یا منافع، سوا آن کان الخیار اصلی هن که خیار المجلس، و سوا آن کان او عرضی هن که خیار تفلیس، که بعد معلوم شد این شخص مفلس. فذهب المشهور الى ان نما المنفصل والمنافع مستوفاتن کند او طالفه ملکن لمن انتقل الیه المال فلا ترد و برد العین و نما المتصل تابع اون للعین، اگر چاق شده اون هم روش میده اون. وختلف و فی مثل صوف هم شعر المتصل، به هر حال ایشون فعلا مبنا رو بر این میگذارن، بر مبنای مشهور که در باب خیار یرد لا به اصطلاح لا ترد، در باب منافع به اصطلاح که به اصطلاح عینیت داره نمایی که جدا نشده جدا نیست در ضمن خودشه مثل چاقی، اون نه اون نه نمیتونه پولشه بگیره، نه. از سالس ان مدرک الحکم فی باب رد بالخیار هو قوله علیه السلام الخراج به زمان، این مطلبی که ایشون فرمودن مطلب درستی است، لکن اجمالا چون در اهل سنت این قاعده هست، این رو در مورد عیبه، در مورد یک جاریه بوده چی بوده عیبی درش پیدا کرده، این که خوندیم روایت عایشه، لکن اینا آمدن تعمیم دادن، همون تعمیمی که دیروز از درس گذشته از آیه خویی تعمیم دادن به مطلق خیار، تعمیم دادن به مطلق عقد چه صحیح چه من، تعمیم دادن به مطلق قبض چه نحوه حرام باشه قصد باشه، اینا هی تعمیم هاییست که اهل سنت دادن و همون قاعده کلی که اینا دارن. عرض کردم تفکر کلیشون اینه که ممکنه دلیل یا آیه یا روایت در مورد خاصی باشه، لکن ما تعمیم میدیم خارج میشیم که اسمش اصطلاحاً قیاسه یا رأیه. و دیدم بعضی از اهل سنت خیلی متعصبن، اصلا میگن مذاهب اسلامی که قائل به قیاس نیستن اینا از اسلام خارج هم که مثل به اصطلاح ظاهری ها که دنبال داود ابن علی اصفهانی هستن، یکم چیه اینایی که قائل به حجت قیاس نیستن از حکم اسلام خارجن، اینا بلکه عوام هستن، چون میدونن که اکثر احکام رو ما با قیاس درست کردیم، نصوصی که در شریعت هست خیلی کمه، فوق العاده کمه، باید با قیاس درست کنیم، اگه به قیاس رجوع نکنیم شریعت از بین میره. حالا اینم از اون طرف. بعد مرحوم ناینی، من دیگه اینجا عبارت ایشون مخاطب المصنف و بعض من تبعه، من جمله آقای خویی مراد ایشون از مصنف مرحوم شیخ انصاری، و المصنف و بعض من تبعه من جمله آقای خویی، و ناقشو فی سنده، در سند این حدیث مناقشه کردن، نحوه مناقشاتش هم خوندیم براتون به چه نحوه، الا ان المستفاد من کلام شیخ طائفه، عرض کردیم یکی از مناشع مشکل در ما همینه، عنوان شیخ طائفه رو میارن، نمیدونن شیخ طائفه در نهایه اینو گفته یا در مفسود گفته، در یک فقه معصور اینو گفته یا در فقه تطبیقی اینو گفته، در کتاب خلاف به عنوان احتجاج آورده یا به عنوان احتجاج علیهم آورده، به عنوان احتجاج بها آورده یا به عنوان احتجاج علیهم آورده. همین مسئله خلاف هم در بحث گذشته خوندیم، عبارت شیخ دلیل اونا قوله صلی الله علیه و آله، اصلا نگفته دلیل ها اجماع الفرقه و اخبار ها، معلوم شد تو مسئله نه اجماعی بوده نه اخباری بوده، برگشته به عموم قوله صلی الله علیه و آله، که خب لسان لسان احتجاج علیهم نه احتجاج با علا ای حال، الا ان المستفاد من کلام شیخ طائفه و جماعت، عرض کردم در مذهب شیعه در فقه شیعه این کاملا متعارفه که اگر مطلبی رو شیخ آورد به احترام شیخ تا لایه‌های بعدی نفوذ کرده و زیاد نفوذ کرده، حتی خود مرحوم آقای ناینی هم ملتفتن، اینی که میگیم تا زمان ما مقلد شیخن، یعنی اگر مثلا کتاب مبسوط نبود خود ناینی مطلب نمی‌فرمود، ملتفت نشدن مرحوم ناینی که تمام این مطالب برمیاده به مبسوط یا خلاف، که اون هم از کتب اهل سنت گرفته شده، نکتش هم توضیح داده شد و این مطلب تأثیرگذار بوده در استدلال و استنتاج در شیعه الی یومنا حالا، یعنی کسایی که گفتن حدیث رو قبول میکنیم چون شیخ آوردن و بعدها هم اصحاب به دنبالشان، والمصنف و بعض من تبعه و ناقشو فی سنده الا ان المستفاد انه من النبویات المتلقات بالقبول عند الفریقین. حالا ایشون اضافه بر شیعه، حالا شیعه رو یه مطلب میفهمونن درست شاید مست، تازه بعد از شیخ هم این روایت بالخصوص خیلی قبول نشده، این دو سه نفری اگر اسم بردن خیلی جا نیفتاد، این روایت بالخصوص الخراج و زمان، اما به هر حال بدتر از اون که ایشون داره المتلقات بالقبول عند الفریقین، هم سنی و هم شیعه به این حدیث تمسک کردن. ما در بحث مفصل گذشته عرض کردیم شواهد نشون میده در قرن اول حدیث معروف نبوده بین اهل سنت، یه فرعش در روایات شیعه در اون کتابی که به امیرالمومنین نسبت داده شده احتمالاً یه فرعش اونجا آمده، اما در جامعه اسلامی این حدیث جا نیافته، این حدیث که اصلا در مصادر ما کلا نیامده، نه ضعیف نه صحیح، و از اوائل قرن دوم که مخصوصاً عمر بن عبدالعزیز قبول کرد و روایت رو قبول کرد انصافا جا افتاده، و عرض کردیم در مثل مدینه این حدیث اجوالا جا افتاده بود، اما مالک هم به این حدیث تمسک نمی کنه، به عمل اهل مدینه تمسک، دقت کردی؟ میگه چون فقهای مدینه قبول کردن من قبول دارم، پس این خیلی متلقات به قبول نیست. و البته در قرن دوم در کتب، یعنی در مباحث فقهایی چرا آمده، اما میگم یه مقدار مشکل کار نتیجهش با الخراج باشه، تمسک به الخراج رو اثبات نمی کنه. عبارتی که از ابو حنیفه نقل شده مشعر به این مطلب هست، اما منوز رو تل خراج به زمان باشه، و روشن شد که در قرن دوم در مثل شهر مدینه که محل کلام بوده اونجا هم روایت جا نیفتاده، فتوه جا افتاده اما روایت نه، و عرض شد کرارن و مرارن و تکرارن کسانی که در مسائلی به روایت عمل نمی کنن سعی می کنن به یک حجت شرعی برگردن، مثلا مالک اگر این روایت قبول نداره در مورد روایت به اجماع اهل مدینه، وقتی اجماع اهل مدینه به نظر ایشان از راه دلیل خاصی است که پیغمبر فرمودن که شهر مدینه انحراف ها و کجی ها را از خودش دور میکنه، مثل این که شما آهن رو میگذارین توی کوره داغ میشه، اون خرابی های آهن، چیزایی که به اصطلاح جنس بدی بوده، اونا از آهن جدا میشه. خب الذي هو الاصل لهم و هم الاصل به قول مرحوم شیخ، بله اولش از اونجا شروع شد. بله هر از این که این روشن شد انشالله. پس یک بحث، ببینید وقتی مالک رجوع به روایت نمی کنه رجوع به اجماع، شبیه این مبنا هم مثل سید مرتضی ما داریم. من مخواستم اینو بگم، سید مرتضی خبر رو که قبول نمی کنه به تلقی اصحاب عمل می کنه. اگر اصحاب ما، البته سید مرتضی مطالبی که نوشته در بغداد اینطور نبود در حوزه بسته شیعه باشه مثل قوم، یعنی اهل سنت هم مطلع می شدن مبانی شیعه رو، اهل سنت هم. سید مرتضی هم شبیه مالک، روشن شد چی مخواهم بگم؟ بعضی وقت ممکن است بگیم خب این حرفا عجیب غریبه، اون مالک هم وقتی به روایت رجوع نکرد به اجماع اهل مدینه مراجعه میکنه. سید مرتضی میگه ما به خبر مراجعه میکنیم، به اجماع شیعه عمل میکنیم، به اون چه که بین شیعه ترقیه به قبول شده. فرقش اینه، سید مرتضی مالک به یک نکته روایت، همین روایتی که عرض کردم که مدینه نمیدونم انحراف رو دور میکنه، به یک نکته ای که بر میگرده تقریبا به مسئله اصول فقه، حجیت اجماع اهل مدینه، سید مرتضی برمیاده به یک مسئله کلامی که اصولا اگر علمای شیعه مبنای گفتن حتما امام معصوم هم تو این کلمات هست، از باب لطف مال مرحوم شیخ طوسیه، از باب تزمن و بعض دخولی تزمنی، حتما امام معصوم هم تو اینا هست، چون باید در هر زمانی امام معصوم باشه و ما نه به لحاظ اجماع، به لحاظ تزمن به قول امام معصوم از این باب حجت میدیم. روشن شد؟ کلامیستی که شد اونجا اصولی بود این کلامی، اینا اصطلاحا اصولی میگفتن، اصول عقاید که کلامه و اصول فقه که همین اصولیست که ما میخوام که در کتب در اصوله، مرادشون اینه. و تا یه مدتی در مقدمات کتب فقهی هم این اصوله یا یکیشون میامن.
استاد ایشون به اجماع برمیگرده یا عمل مثلا اهل کوفه یا عمل متعارف
کی آقا ایشون مضافونه دهیم به شیعه؟
خب شیعه بغداد و
قومانی ها متفاوته،
اینجا رو
چکار؟ خب میگم احتمالا مرادش همین کتاب فقه رضا باشه که سعی کردن بین قوم بغداد جمع کن، مراد اجماعات ایشان همین کتاب فقه رضا باشه که یک جوری جمع بین قوم بغداد شده. علی حال این نکته فنی رو میخواد دقت بفرمایید خیلی. اون وقت
حاجات پشتوانه کلامیه اجماع تزمنی چیه؟
که هر زمانی باید معصوم باشه و قول معصوم در لابلای اقوال علمای شیعه،
یعنی روحش همون حرف شیخ طوسی قائل لطف منتظر،
بله به نحو تزمان ایشون از شیخ طوسی اجماع رو دلیل مکمل تقریبا میدونه، لذا میگه در اجماع الفقه و اخبار رو. سید مرتضی اجماع رو اصل میدونه، اخبار رو حجت نمیدونه. قومی ها اخبار رو اصل میدونن، اجماع رو حجت نمیدونن. از عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی و اونان شیخ و طائفه مطرحه، چون هر دو رو گرفته، هم اجماع رو گرفته هم اخبار رو، ولی زام غالبا میگه دلیل اجماع الفرق وقت. من عرض کردم چون از کسی ندیدم، جایی ندیدم، از کسی هم نشیدم، فکر میکنم مرادش که میگه دلیل اجماع الفرق یعنی مسلک بغدادی ها و اخبار ها مسلک قومی ها، این دلیل رو اشاره به دو مسلک معروف اون زمان میکنه. اون وقت بعدی ها الان در زمان ما، خوب دقت رو این مطلب رو، در زمان ما اگر روایت الخراج به زمان رو قبول نکردیم تعجب میشه، در مدینه اگر روایت قبول نکرد مالک برمیگرده به اجماع علمای مدینه. مرحوم سید مرتضی که اصلا روایت قبول نداره، اینکه این روایت رو خود اصلا روایت قبول نداره، برمیگرده به اجماع شیعه. بعدها یعنی مخصوصا بعد از آمدن مثل ابن ادریس و بعد به یک معنای علامه و بعدها این در شیعه اینطور جا افتاد که اگر جایی خبر قبول نشد، البته در فقه اهل سنت هم هست، خبر قبول نشد به قواعد برمیگردن. نه روشن این نقطه، ما بعضی اسرار اجتهاد و استنباط اینجا میگیم که شاید جای دیگه پیدا نشه. دقت کنید چی شد، چون دیگه ما هم عملا اجماع نداریم، هم عملا اجماع نداریم، اینا گفتن ولذا اگر روایت الخراج به زمان قبول نشد، خوب دقت کردیم، اگر قبول نشد عادتا به قواعد برمیگردن. اینی که عده‌ای از مستشرقین مصرن که مثلا خیلی از مطالبی که در فقه اسلامی هست اینا مال صلب اسلام نیست، بعدها وارد شده، مثل این تصورات اینجوری دارن، در حقیقت این قواعد هم از شریعت گرفته شده، مخصوصا رو مبانی وصایت که شیعه قائله. اون چی که برمیگرده به اهل بیت همینطوره، مثلا در روایات اهل بیت الخراج به زمان نیامده، بلکه ظاهرش این که عکسش هم اومده، الخراج به زمان نیامده. وقت عادتاً باید بگیم در این جور موارد، مثلا فرض کن اگر قاسب عین بود، خب قاسب منفعت هم هست، باید پولونم بده که روایت هم داره. ببین اگر قاسب بود همچنان که قاسب اینه، اگر مغروز به عقد صحیح بود قاعدتا اینطور، حالا یه نکاتی داره که بعد توضیح میدم ایشالا روشن بشه. برای این نکته فنی رو خوب دقت بکنید که قبول یک روایت یا عدم قبول یک روایت اینطوری، اون وقت چون مرحوم ناینی در این روایت یا
بله مسئله که اجماع نیست و روایت نیست به قواعد برمیگردیم، اون قواعد هم
باز
به روایت برمیگرده.
طبعا دیگه قواعد کلیس نه، خصوص چون اینا میامدن با الخراج به زمان یک دلیل لفظی میدادن. این نکته فنیش دقت کنید، الخراج به زمان یک نکته دلیل لفظی میدادن در تمام موارد بهش مراجعه بشه، البته بعد از اینکه کلمه زمان باید معنا بشه، خراج هم معنا بشه. خراجی که گفتیم اهم از نما و منافع، زمان رو هم می آمدن تقریبا به معنای قبض می گرفتن. شما هر مالی رو که گرفتین منافع اون مال شما سارت بکنه. لذا به قول مرحوم ناینی به همین قاعده علالیت هم تمسک شد توی این مسئله، علالیت ما اخذت حتی تعدیه یا حتی ترده. اون وقت اینجا اینطور شد، ببینید این ترتیب کار اینه، اگر ما این رو اینطور معنا کردیم قسمم شامل میشه الخراج به زمان که از ابو حنیفه نقل شد، الخراج به زمان. بعد آمدن علما چه شیعه چه سنی، چه سنی هم دارن، توضیح دادن که مراد از زمان اونیست که شارع امضا کرده، قسم شارع امضا نکرده، شامل قسم نمیشه، از زمان الخراج به زمان شامل قسم نمیشه. پس بنابراین چی شد تا اینجا؟ بنابراین این شد که ما جاهایی که زمان داریم مختلفه، اگر قاعده الخراج به زمان رو تعبدی قبول کردیم، اصولا این در فقه اسلامی بعدها زیاد این پیدا شد، یعنی در مثل الخراج به زمان سه مورد میشه، سه نحوه تمسک میشه. یک، این رو به عنوان یک قاعده قبول بکنیم، تعبدن هر جا که قبضی اتفاق افتاد منافع رو دیگه مال خودشه، ازش نمیگیرن ولو قصد باشه، که به ابو حنیفه نسبت داده شد. دو، یعنی به عبارت اخرى این یک قاعده تعبدی است، تمام موارد میگیره، چه مواردی که قاعده اقتضا میکنه که خراج مال اون باشه، چه مواردی که قاعده ابهام داره، چه مواردی که قاعده اقتضا میکنه خراج مال اون نباشه، کلن تعبدن برمیگرد. رأی دوم این که نه، این روایت قبول میکنیم، اون جاهایی که قاعده میگه خراج مال اونیست اونا خارج بشه، مثل باب قصف، باب قصف خارج بشه، موارد مشکوک داخل عموم بشه، چون قاعدتا هر دلیل اینجوریه دیگه، یه موارد واضحی داره که خراج مال اونه، یه موارد واضحی داره که خراج مال اون نباشه، مال مشکوک داره، یه دم از این راه وارد میشه. این تقریبا کلمات ناینیه، یعنی روایت الخراج به زمان قبول میکنیم، اون جایی که قاعده اقتضا میکنه خراج مالو نباشه اون خارج. خب دقت کردید؟ بقیه موارد مشکوک همه داخل، الخراج به زمان. این یه راهی است که الان بیشتر بین ماها علمای ما غالبا در نص میگن آقا این موردش مثلا شامل نمیشه، این موردش خارج، موارد مشکوک شامل میشه. رأی سومم در این جور مسائل که الخراج به زمان کلا قبول نکنیم، اون جایی که خارجی که خارج، اون جایی هم که اگر اقتضا میکنه به خاطر قواعد قبول بکنه، موارد مشکوک هم رجوع کنیم به قواعد. حالا اگر قواعد عامه بود، قواعد عامه بلا به اصول عملیه، مثل اساط عدم زمان مثل به اصول عملیه برگردیم. پس در مثل الخراج و به زمان اصولا من میخوام به طور کلی حال کار بین روایت نداریم، ذهن شما باز بشه، اصولا سه نحوه برخورد تدریجا در دنیای اسلام با این شده. یک، که این بیشتر همون راهی است که از نظر مسلکی مثل اشاعره سنی ها متعارف اهل سنت در میان شیعه اگر چنین چیزی باشه، اخباری ها، ظاهری ها، و اونی که ما روایت رو قبول کنیم تعبدن مطلقاً قبول کنیم. حالا یا به خاطر اطلاق روایت یا به خاطر این که بگیم بله روایت یک مقدارش حسب القاعده است، یک مقدارش هم قاعده نیست، از باب قیاس ملحقه، این عده از سنی ها قاعده. پس مطلقا الخراج به زمان قبول میکنیم، یا به خاطر دلیل لفظی یا به خاطر نصفش لفظی نصفش هم قیاسی. دو، روایت الخراج به زمان مثل مرحوم ناینی قبول میکنیم، اون جاهایی که منصرف روایت اونا رو خارج میکنیم، مثل قصر. روشن شد میخوام چی بگم؟ سه، روایت الخراج به زمان رو کلن قبول نمیکنیم. اگر جایی خراج نبود یعنی منافع مال او بود بگیم رو قاعده، القاعده بگذاریم دیگه، اصلا کلن الخراج به زمان مگر جایی قاعده اقتضا بکنه. پس جایی هم که قاعده اقتضا میکنه مال او باشه رو قاعده، اقتضا میکنه مال او نباشه رو قاعده، جای مشکوک هم برمیگردیم به قواعد عامه، اگر نبود به اصول عملیه. این خلاصه تفکر علمای اسلام در مثل این روایات. تو خود این روایت هم همینطوره. خب یکی از موارد مشکوک، تمام مقدمات گفتیم، آقا اینقدر با مقدمات میگیم از ذیل مقدمه خارج میشیم. تمام یکی از موارد مشکوک معاتاته. اگر گفتیم با عنوان دلیل لفظی مطلقاً قبول میکنیم، تو معاتات هم برمیگردیم الخراج به زمان. اگر گفتیم قبول میکنیم مواردی که یقینیست خارج کنیم بقیهش، اینم چون جزء موارد مبهمه، اینم داخلش میکنیم در موارد مبهم، حکم میکنیم که منافع مال اون کسی که مالیه، یا به نحو معاتات یه مرغی بیه که فرو به نحو معاتات داد، دو روز دیگه هم رفت گرفت ازش دو تا تخم کرده، این رو بدن به اون کسی که مرغ پیش اون بود یا به مالک اصلی بدن. بگیم الخراج به زمان در اینجا به هر حال یک زمانی آمد، قبضی آمد، حالا ولو به نحوه، حتی اگه به نحوه اباحه باشه، چه برسه به نحوه تملیک. پس تعبدن این تخمر مال این مرغه، درست پیش این آقا بوده مال این آقاست، تعبدن. اگر تعبدن قبول نکردیم باید دیگه فرق بزنیم بین اباحه و بین ملک و اینکه فاسد باشه و درست، روی مواردش باید حساب بکنیم. روشن شد؟ این نحوه استنباط، چون بحث ما الان تو معاتات، ما ربطش هم بدم که الخراج به زمان ربطش در با ما. پس و لذا طبق این تصوری که مرحوم ناینی دارن اینجا، چون ایشون فقط مورد خلاف قاعده مثل قصد به خارج کردن، پس موارد مجهول عادتا بعد نتیجه گیری شکم فرق میکنه، اما قاعدتا اینطوره. اینم قاعده کلیه نحوه استنباط، باش آشنا بشین. انهو من النبویات
یه قبلا فرموده بودید روی قواعد و اصول، فرموده ظاهر کلمات فقها و ظاهر کلام علامه که شیخ اعظم،
بله اون بحث دیگری، اون بحث مراجعه. انهو من النبویات المتلقات بالقبول عند الفریقین قدس الله نفس مرحوم ناینی دیگه، این چون واقعا این رو باید قبول کرد، یعنی امثال مرحوم ناینی آزیا دیگران خیلی اهل مراجعه به تاریخ و اقوال اینا نبوده، همین کتابایی که پیشون موجود. انصافا در این جهت آقای بروجردی در قم باب خوبی رو باز کردن، در این تغییراتی از آقای بروجردی هم چاپ شده، خیلی این حرفا منعکس نیست، حالا مگه شادشون در درس می‌فهمیدن مقررین منتقل نکردن، اما این تفکر رو که ایشون شروع کردن، اصل تفکر خوبه، این تفکر روشن شد در فقه شیعه وضعش چطوره، در فقه اهل سنت وضعش چطوره، و در فقه زیدی ها علی ما نقل قبول شده اون فرعی که مشهوره، اونم گفتیم در مسند زید نیست، نمیدونیم چطور شده. در فقه اسماعیلی ها هم خیلی عجب غریب، هم اون مطلب آمده هم تأخیر آمده، که تأخیر رو نشنیدم کسی از علمای شیعه یعنی سنی هم قبول کرده باشه. من النبویات المتلقات بالقبول عند الفریقین، نه در پیش شیعه، در پیش شیعه که شواهد عدم قبول فوق العاده زیاده، به استثنای کار شیخ شواهد عدم تلقی که فوق العاده زیاده، شواهد بالای 95 درصدش برای عدم تلقیه، نه اینکه تلقی. و اما پیش اهل سنت انصافا خب اجتهادیه دیگه، نمیشه انکار کرد. حتی خوندیم براتون ترمذی میگه به بخاری گفتم میگه این غریبه، حدیث غریبی است، گفتم این شخصی که اشکال میکنه سندش قبول، باز ایشون گفته غریبه، باز زیر بار نرفت. و عرض کردیم به لحاظ واقعیش هم همینطور، راویش منحصر از با عایشه و از عایشه هم منحصر از به عروه، از عروه دو نفر نقل کردن ولی منحصر با عایشه و عروه است. و حق بابا یعنی بخاری هم علم ایقوف نداره، خیال نکنید یه چیز خاصی است. خب میبینه حدیث غریبه دیگه، حدیثی است که شهرت نداره و اشکال میکنه. و اونا عرض کردم اینا اهل سنت انصافا این حدیث امام صادق رو خوب گرفتن، بهتر از ما، و خود بالمجمع و در شاذ نادر فان المجمع علی لا ریب فی، یعنی شاذ نادر، حدیث میخواد بگه نادر شاذ از این طریق. و عرض کردیم انصافا به لحاظ حدیثی و به لحاظ فتوایی تا قرن اول انصافا شاذه، از قرن دوم ادعای شهرت خوبه، اما در قرن سوم که بحث حدیثه بخاری و مسلم قبول نکردن. ابن حزم میگه الخبر الفاسد تعبیر. پس این که متلقات بالقبول عند الفریقین کم لطفی ایشانه. نه چون رو تنقیح قرن سوم کردن، ما مثلا تا قرن چهارم پنجم نوشتیم رواتون جمع که مثل کافی و تهذیب، اما تنقیح قرن هشتم کردیم. عرض کردم اخباری ها خیلی تون به علامه حمله کردن، تون که خوب نیست، بحث علمی که نباید فحاشی بکنه آدم حرفای زشت بزنه، انصافش روش علامه قابل قبول نیست، انصافش خوب مشکل داره دیگه. وقتی کتاب کافی که گزینشیست و کتاب فقیه در قرن چهارم نوشته شده، شما معیارهاش در قرن هشتم میگی، خب نمیخوره به هم دیگه، و طبیعی است که مشکل برخورد میکنه، طبیعی است که احادیثی به عمل کردن که مرحوم علامه طبق معیار علامه خراب در میاد، این امر طبیعی است. فتاوای اصحاب ما، فتاوای مهم اصحاب ما مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی این قرن پنجمه، بیشتر روایت ما در قرن پنجم توسط شیخ مفید رسیده، شیخ طوسی رسیده. قرن هشتم علامه تنقیح رو آورده، انصافا تفاوت زمانی زیاده. اهل سنت قرن اواخر قرن اول، نیمه دوم قرن اول و قرن دوم، قرن سوم دست به تنقیح زدن، خیلی فاصله نداره، خود اونا هم بالاخره با مشکلن، اما خیلی مثلا لازره رو قبول کردن، بعد گفتن نه لازره سند نداره، المسلمون عند شروطه هم شاید تو عبارتشون بوده، بعد بخاری میگه نداره، حدیث رفع رفع الله البته نه، حدیث رفع ثلاثی دارن در کلماتشون بود، بخاری میگه اصل نداره قبول نمیکنه، بخاری و مسلم قبول نمیکنه و الی آخری. باز هم فاصله زمانی زیاد نیست، این قرن سوم اینه، از اوائل چون مسند احمد از اوائل قرن سوم، چون 241 وفاتشه.
خود مالک تنقیح نمیکنه
چی رو؟
روایات رو.
چرا؟ مالک قبول داره اما روی تنقیح، اما این که دائما مطابق همین اصطلاح باشه معلوم نیست. نه
تنقیح میکنه،
مثل تنقیح صدوق، یعنی شواهد و اینا قبول میکنه. چرا؟ چون ایشون مثلا همین روایت قبول نکرد اما عمل اهل مدینه برش بود، یک راهی بالاخره پیدا میکنه، از طرق الله بعد انفاس الخلاق خلق، بالاخره یک راهی پیدا میکنه. روشن شد چی میخوام عرض بکنم؟ این انصافش، ما الان در قرن 15 هم خوب دقت بکنید، هدف ما حتی با اهل سنت هم همین، اگه برسیم رفت و آمد بشه به اونا بگیم بشیم در قرن 15 هم با دید باز همه میراث های اسلامی رو بررسی کنیم، نه ما فقط شیعه بشینیم. خب اینو الان خیلی همین الخراج به زمان روشن شد. حالا مثل مرحوم نایینی میفرمایند متلقات بالقبول عند الفریقین، و با این تحقیق و این توضیحی که من عرض کردم که طبیعتاً استقصاش کامل نشد، خیلی از مصادر دیگه است من اسم نبردم، دیدم اما اسم نبردم، طبعا اگه انسان بخواد نورا استقصا بکنه خیلی بیشتر میشه.
در حال عرضم
این بود
که عمل
اصحاب شجود
روایی رو
جبر
میکنه یا نه؟
مواردش فرق میکنه. عده از مواردی که مخصوصاً ما راه درستی به لحاظ فهرستی داشته باشیم، بله جبران میکنه. عکس هم اهل سنت این مبنا رو ندارن. ما باید اطلاع کامل از من عرض کردم همیشه بحث حجت خبر یکی از مباحث اصلا شما اصول و تمام زیر اصول حجت خبر این ارزه، چون بحث حجت خبر الان در دنیای اسلام از تأثیر گذارترین مباحث اصوله. یعنی شما هیچ مبحثی به اندازه حجت خبر ندارید که تأثیر گذار باشه، چون حجت خبر خیلی کاربرد وسیع و میدان وسیع. بحث اجماع اون خیلی میدانش ضعیفه. بحث فرض ظواهر کتاب محدود پیش اونها. قیاس چرا پیش اهل سنت کاربرد داره که پیش ما نداره. فهو نظیر علالیده ما اخذت، ایشون میفرمه نظیر علالیده ما اخذت هست. این مطلبی که ایشون فرمودن درسته، علل ید ما اخذت از این وضعش بدتره، چون علل ید ما اخذت را حسن بصری منفردن از ثمارت ابن جندب نقل کرده، یعنی غیر از ثماره کسی از صحابه این مطلب رو نگفته. و این ثماره عرض کردیم گاهگاهی به اصطلاح اون زیاد می آمد 6 ماه ایشون تو بسته به جای خودش می رفت کوفه یا جا به جا می کرد. ایشون مدتی به عنوان امیر بسره بود و این مطالبی بوده که در منبر گفته، حسنم از او شنیده که گفت قال رسول الله سمعت رسول الله یقول علی ید ما اخذت حتی تعدیه یا حتی ترده و ترده هم داریم. و این در مصادر شیعه کلن نیامده. اولین بار همون کتاب خلاف شیخ تو همون که هم تاریخش یکی دیگه، هیچ فرقی نمیکنه همون تاریخ یکی کجا بودیم به اینه در اینجا هم هست. و این علالید ما اخذت حتی این تصور شده که مثلا علالید معناش این است که هر چی گرفتی برگردون ولو قصد نباشه. اما عرض کردم من خود من سابقا تو ذهنم این بود که حدیث علیت مال موارد قصد، اینا این زمانه علیت جدا کردن و عرض شد به این که من در یک مورد دیدم تالا نشیده بودم جای دیگه آقای خویی از قول مرحوم نایی نمیدونم که علیت موردش قصد، اینجا این مطلب نگفتم، اینه من دیدم الان هم یادم نمیاد کدوم در کدوم بحث. یک جا دیدم آقای خویی نوشتن نقل از نائینی که علالیت موردش قصبه. منم همیشه ذهنم همینه، علالیت ما اخذت این موردش قصبه. اما الان اون که فتواست همین که دست کسی به چیزی خور زامنه، که طبعا این مطلب عقلایی هم نیست دیگه. مثلا شما یه چیزی تو خیابون افتاده برداشتی میبینی مال کیه، علامتی چیزی داره پیدا نگذاشتی، میگه همین که برداشتی زامنه، علالیت ما اخذت حتی تو عدیه ما. اگر صاحبش آمد میتونه پولش از شما بدلش از شما بگیره. انصافا فکر نمی کنم بتونیم علیت رو، و مشکل علیت هم بیشتر ودیعه بود. پس اولا این حدیث مربوط هست به یعنی از وضع حدیث عایشه وضعش بدتره، و خود ثماره شخص عجیب و غریبیست. ثماره بیشتر آوردن در کوفه چون در کشتن خوارش خیلی محکم بود، چون مشکل اون زمان مثل همین داعش زمانه ما خوارش بود که این خواب راحت از این خلفای بنی امیه خبیث برداشتن و اینم سریع میکشت، یعنی دست به کشتنش خوب بود. یعنی چند ماهی که رفت برگشت 8000 نفر رو سر برید بود اونایی که مثلا خارج زیاد بهش گفت آخه نمیترسی که اینا توش بیگناه باشن؟ گفت اشکان از زودتر بهش رفت. اگر آدم بدی بود رفت به جهنم، آدم خوبی هم بود زودتر رفت بهش. قرار این رو بیشتر وقت این نقل میکنه که بلا سمعت رسول الله یقول علی. این روایت بعد حالا بدترش در کتاب الحاکم مستدرک الحاکم داره که ثم نسی الحسن حدیثه، حالا خود حسن که این حدیث نقل کرده خودش این مطلب فراموش کرد. اون علالیت یک لحاظی از این یکی خیلی بدتره، از این یکی حدیث قربه و عایشه به مراتب بدتره. و عرض کردیم اونا هم اصل درستی نداره، اما خب دیگه حالا فعلا آمده. بل معناه و فل جمله منل ارتکازیات. ببین دقت کنید، این معناه و فل جمله مراد از معناه و نه علالیت، مراد همین الخراج به زمان. معنای الخراج به زمان فل جمله منل ارتکازیات، بس همینه، همون جایی که ارتکازیات و قواعد قبول کنیم بقیه قبول نکنیم. صلی الله علی محمد و آله.